السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بار الخلاق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرفهم وأفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد. و اهل بیت الاتیبین الانجبین سیوم الحجه بقیت الله العظم فی الارزین و لعن علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان. انشاءالله همه ماها مخصوصا نوجوانای عزیزی که تو مجلس هستن همه ماها جزو سربازان امام زمان باشیم. دعوت کنیم امام زمان ارواح آل تراب مقدم الفداه رو. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان. صلوات محمدی عنایت. اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجا.
خب موضوعی که انشاءالله این هفته و هفته آینده با هم یه بحثی میکنیم و صحبتی میکنیم پیرامون خود انقلاب و رمز ماندگاریش هست. من سعی میکنم که سطح مباحث رو یه جوری بیان کنم که خب عزیزانی که نوجوانم هستن متوجه بشن. حالا اگه برخی از چیزاشو کمی متوجه نشدید من عذرخواهی میکنم، تقصیر شما نیست، تقصیر این بحث است. ما تو قرآن یه آیه داریم میفرماد لئن شکرتم لازیدن نکن. لئن شکرتم لازیدن نکن معناش اینه، خدا تو قرآن به من و شما میگه هر چی که نعمت بهتون دادم اگر این نعمت ها رو شکر به جا بیارید حتما من زیاد میکنم. خدا یه نعمتی به آدم داده، آدم میتونه شکر کنه یا کفران نعمت کنه، ناسپاسی کنه. مثلا چه نعمتی؟ مثلا خداوند یک پولی به انسان میرسونه، کاری پیدا میکنه، یه برنامه‌ای براش پیش میاد، یه معامله میکنه، پول به انسان میرسه. خب خدا میگه خب ببینم چیکار میکنی با این پول، همشو خرج خودت میخوای بکنی یا نه به پدر مادر، به رفیق، به کسی که نیاز دارم کمک میکنه، آدم حقشو میده، خمسشو میده، زکاتشو میده. آدم وقتی یه نعمتی بهش رسید اگر تو مسیرش خرج کنه خدا بهش کمک میکنه. مثلا یه نعمتی که ما داریم چشمه، درسته؟ خداوند این چشم رو به ما داده، اگر این چشم تو مسیر خودش قرار بگیره، مثلا نگاه به نامحرم نکنه، نگاه به فیلم و عکس گناه نکنه، کلیپ گناهالو نگاه نمی کنه، نگاه به صورت پدر مادر میکنه، به چهره عالم نگاه میکنه، به قرآن میخونه، باش کار خیر، دستش، قلمش، قدمش، زبانش، هر چیزی که خدا به آدم، اگه این چشم مثلا تو مسیر نعمت قرار بگیره و کار کنه خداوند قدرت این چشم رو میاره بالا. این چشم میتونه عبرت ببینه، میتونه از لایه ظاهر افراد عبور کنه و واقعیت و باطن رو ببینه. لئن شکرتم خدا کلی گفته، گفته هرچی من بهت دادم اگه شکر گزارش بودی اضافه میکنم، ولی اگه کفران کنی فإن عذابی لشدید، کفران کنی نعمت از دستت خارج میشه. اینو برای چی گفتم؟ این یه مقدمه، حالا من میرسم انشاءالله وصلش میکنم. قبل از این که وارد بحثم بشم یه مقدمه دیگه هم میخوام بگم. من یه سوالی هم بپرسم از این نوجوانای عزیزی که هستن. درود بر شما که تشریف میارید تو هیئت، اصلا این هیئت با وجود شما زنده میشه. ما یه جهاد اکبر داریم، یه جهاد اصغر داریم. میدونید فرقش چیه؟ جهاد اکبر، جهاد اصغر. شنیدید جهاد اکبر؟ کسی شنده؟ شما شنیدی؟ اصلا اکبر یعنی چی؟ بزرگ. اصغر یعنی چی؟ کوچی. جهاد اصغر چیه؟ کی میدونه؟ حالا از بزرگترها میدونن دیگه. جهاد اصغر چیه؟ آیه ما آفرین. جهاد اصغر یعنی جهاد کوچیکتر، کوچولو. این که شما اسلحه به دوش بگیری بری تو میدان جنگ پشت مسلسل بشینی آرپیچی بذاره دوشت، اینا رو خدا بهش میگه جهاد اصغر، جهاد کوچیک. کاری نکردی که. خدایا ما رفتیم تو جبهه کلاشینکوف دست گرفتیم، این همه خاک و خون و عرق و اینور و بدو و بیا و اینا هیچ کاری نیست. خدا میگه نه، این جهاد اصغره، جهاد کوچک است. میگه اگه این جهاد کوچیکه پس جهاد بزرگ چیه؟ جهاد بزرگ چیه؟ جهاد با نفسه، مبارزه با خودش. آقا یعنی مگه آدم با خودش هم مبارزه میکنه؟ میگه بله. آدم یه سری تمایلات داره، یه سری هوس میکنه که گناه کنه. باید با خودش مبارزه کنه، کنترل کنه خودشو. عقل رو عقل میگن به چه دلیل؟ چون از عقال میاد. عقال یعنی زانوبند شتر، افساری که به دهان اسب میزنه. شما از سوار شدید؟ اسبی که افسار نداشته باشه سخت سوارش بشی، چون نمیشه کنترلش کرد. اگه بخوای خوب سوار کاری کنی باید حتما افسار دستت باشه که هر وقت گفتی بدو بدوه، هر وقت گفتی وایسا وایسته، به سمت راست به سمت چپ. ولی اسب دیگه نمیشه کنترلش کرد. من یه نفسی تو وجودم هست، هی تمایلاته، هی میخوام اینجوری باشه، میخوام گناه کنم، میخوام کارو کنم. عقل همون افساره که باید حلقه بشه دور تمایلات آدم. مثلا آدم دوست داره سر غذا همه چی بخوره، اینو بخوره اونو بخوره. عقل میگه خب کنترل کن خودت رو. عقل میگه چند تا لقمه مونده سیر بشی دست از غذا بکش، به خاطر اینکه وقتی شکمت پر میشه این معدت قابل هضم نمیتونه راحت بکنه، سیستم گوارشت رو به هم میزنه. عقل اینا رو میگه. یه وقتی ما یه جایی تبلیغ بودیم، یه آقایی به ما گفت که گفت حاج آقا امشب ایام محرم بود، گفت امشب با ما باش خیلی بهت خوش میگذره. گفتم مگه چجوری امشب؟ گفت من حساب کردم سه جا میتونیم شام بخوریم. اول میریم فلان هیئت سر شب شام میده، بعدش فلان هیئت، یه هیئت هم پیدا کردم آخر شب شام میده. گفتم دست درد نکنه، این آدم عاقلیه. خب اون عقلی که خداوند میگه عقلیه که انسان رو به خودش نزدیک میکنه. آقا ما یه بار شام بخوریم بس دیگه، حالا اینو بخوره اونو این بیعقلیه. حالا تو مسائل دیگه هم هست. پس ما یه جهاد اصغر داریم، جهاد میدان نبرد. ان شاءالله بزرگ شدید، دوستان رفتن سربازی، لباس رزم میپوشی و بالاخره بالا دکل نگهبانی بده و این طرف و اون طرف و جنگم شد بری تو جنگ. این بهش میگن جهاد اصغر. آقای سلیمانی رحمت الله علیه، شهید عزیز، این سردار بزرگ، این همه نبرد کرد تو سوریه این ور اون ور، همش اصغر بود.
بله
اصغر بود. جهاد اصغر، جهاد اکبر اینه که خودتو. چرا به اون میگن اصغر به این میگن اکبر؟ چون جهاد اصغر زمانش مشخصه، دشمن مشخصه، ولی جهاد اکبر دشمن نامرئی از درونه. ای وسوسه میکنه تو گوش آدم، این دروغه رو بگو، این غیبته رو بکن، این کار رو انجام بده. بعد آدم باید هی حواسش جمع کنه که فریب خودش نخوره، فریب نفسش نخوره، فریب شیطان نخوره. صبح، زور، شب، همه وقت این شیطان داره کار میکنه. به خاطر همینه میگه نماز بخونید. ما روزی چند مرتبه میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ بگید شما روزی چند مرتبه باید بگیم؟ آفرین، کی گفت؟ ماشاءالله. روزی 10 بار حتما باید بگیم، صبح و زور و عصر و مغرب و عشا، هر بارم 2 بار باید سوره هم بخونیم، الزام داریم بخونیم. روزی 10 بار میگیم خدا ما رو تو راه راست نگه دار، هدایتمون کن. چرا؟ چون شیطان با تمام وجودش دور میزنه، میخواد آدمو از مسیر بکشه بیرون. ما میگیم اهدنا صبح بلند شدیم هنوز چشممون خواب‌آلوده، اهدنا الصراط المستقیم، خدا میخوام شروع کنم روزو دیگه، هوامو داشته باش. وسط ظلمی اهدنا الصراط المستقیم، اصل میره سر شب آخر شب تا میره به خوابه میگه اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. مثلا یه بچه یه باباش میگه بابا دستمو بگیر، بابا خیلی شلوغه دستمو بگیر، هی باد بگه به باباش که دستمو بگیر. چرا؟ مشکل از بابا نیست، مشکل از خودشه، نه که خودش فراموشی داره، حواسش یه پرت میشه این ورمار، دستش دست باباش راه میکنه. بین این دوتا یه جهادی داریم به نام جهاد کبیر. خدا تو قرآن میفرماد پیامبر با منافقینم جهاد کن. بابا منافقین که تو خود مدینه بودن، من که با اینا نبرد نظامی نمی کنم. اینو بهش میگن جهاد کبیر. منافق کلمش از نفق میاد، نفق از یعنی نقب، سوراخ. موشای صحرایی برای اینکه خونشون شناخته نشه به جای یه خونه چند تا خونه میکنن که مثلا مار فریب بخوره، اگه تو این خونه رفت اون از یه خونه دیگه در بره. منافق هم از همین گرفته میشه، یعنی کسی که فریب میده افراد رو. مثلا یه فردی ممکنه که یه محاسنی هم بذاره، یقش هم ببنده، مثلا دیگه برای اینکه فریب بده فرد مقابلو، میخواد یه جایی برسه فریب میده، نمازشو یه جور میخونه، روزشو میگیره. خب این منافقه تو جامعه اسلامی، منافق هست. این که یه عده‌ای فکر کنن باید همه خوب باشن، این آقا شما اشتباه میکنه. اتفاقا مردم رو باید آگاه کرد. دیدید بعضی همه اشکال میکنن، اگر این نظام اسلامیه پس چرا اینجوریه، پس چرا اونجوری. بابا نظام امیرالمومنین هم اینجور بود، شما فقط کافیه نهج البلاغه رو بخونی، بخش نامه‌اشو بخون، نامه‌هایی که امام علی علیه السلام به استانداراش میده نشون میده استاندار امیرالمومنین خطا میکنه، اشتباه میکنه. علی هم نامه میده بهش. این که شما فکر کنی هیچ کس نباید خطا بکند، هیچ کس نباید نفاق داشته باشه، شما اشتباه میکنی، ولی باید با منافق مبارزه کرد. مبارزه هم دعوا نیست، مبارزه با منافق تبیین کردنه، تبیین کردن حق. این مقدمه رو گیرید. سومین مطلب، رفقا ما با ذهنیت هامون زندگی میکنیم. الان انقلاب اسلامی ایران که 40 سال و 41 سال دیگه ازش گذشته، تو ذهن خیلی از مردم ما آسیب خورده، یعنی ذهنیتشون از انقلاب یه ذهنیت صحیحی نیست. میدونید؟ نشون به اون نشون که طرف برمیگرد میگه 40 سال چیکار کردید؟ و این جمله نشون میده که طرف ذهنش آسیب خورده، حتی حاضر نیست یک خدمت انقلاب نظام اسلامی رو بپذیره. یه بنده خدایی باهاش صحبت میکردیم، گفتم خب بابا شما تهران بود، گفتم این بزرگایی که زدن اینا که بعده، گفت نه اینا طرح زمان شاه ریخته بودن، ها اینا رفتن اجرا کرد، اصلش طرحشه، میفهمی؟ یعنی یه نفر اصلا نمیخواد دیگه قبول کنه، شما هر چی بگی میگه خب اون راهانی که فلانی کشید، اون چی میگی شما، اونو چی میگی؟ این ذهنیت شامی خیلی از افراد الان. چرا؟ چون تو جنگ رسانه افتادیم. ما الان دوچار یه جنگی هستیم به نام جنگ رسانه. جنگ رسانه با اینه، این الان اسمش موبایل یا تلفن همراهه، ولی میتونه مثل یه مسلسل عمل کنه. چون وقتی فرد وارد میشه تو شبکه‌های مختلف، شبکه‌های اجتماعی، اینقدر مطالب مدیریت شده پشت سر هم میزنه به ذهن فرد که ذهن رو هدایت میکنه. من تو را داشتم میومدم فکر میکردم این ویروس کرونا هست از چین الان راه افتاده. آره ببین میگه خدا خیر گردونه کل از تو ایران هنوز اثبات نشده یه نفرم درگیر شده. حالا مثلا میگم تو اصفهان یه نفر علائمشو دیدن قرنطینش کردن، الان هواپیما داره میره چین ایرانیا رو قرنطینه برگرد. رسانه میتونه کاری بکنه که یه ویروسی که اصلا معلوم نیست برسه به اینجا یا نه، برسه ما رو درگیر بکنه یا نه، درگیرمون بکنه چیز نیست که حتما بکشه آدمو، ولی اینقدر میگه که این میاد بالا، پروندش میاد بالا، مسئله اول ذهن افراد میشه، پروازا رو قطع کنید، فلان کنید، این کار بکنید. ولی تو قضیه یه داعش که تا 60 کیلومتری مرز ما اومد، جوانای ما رو میکشون اونجا، مسئله نمیشد برای مردم ما. ببینید جنگ رسانه‌ای رو خیلی راحت زندگی میکنه، اصلا اون خطر رو احساس نمیکنه، اصلا براش مهم نیست که چند صد نفر، هزاران نفر جوان از این مملکت شهید شدن، جونشون رو کف دستشون گذاشتن. چرا؟ چون بین مسلمونا بود. چون ما اینه که حقوق بشر غربی و شرقی فرق میکنه. اینجاها یعنی تو این منطقه هزاران نفر مثل برگ خزان بریزن اشکالی نداره، ولی یه نفر اون طرف بینیش خون بیاد 10 تا بیانیه میزنه. اینا همه تو جنگ رسانه‌ایه. انقلاب ما اگر امروز تو ذهن ها تخریب میشه به خاطر جنگ رسانه‌ایه و باید کاری که انجام بدیم اینه، چون منافقم دقیقا از همینجا استفاده میکنه. میخوام دیگه وارد بحث خودمون بشم. منافق از همینجا سوار میشه با فضاهای رسانه‌ای و میتازونه. حتما شماها تو جلسات خانوادگی با رفقاتون افراد مختلف یه جوری دپرس میشید که نمیتونید از انقلاب دفاع کنید. این به خاطر قدرت رسانه است. این چنان ذهن فردو کانالیزه کرده و چنان عیبها را بزرگ کرده که به تعبیر من این کانال ها مثل مگس‌های سیاسی لاشخور یه جایی که زخم ببینن میدونن پرواز میکنن میره همونجا، بزرگش میکنه عکس میگیره نشونه همه میده، طرف کلشو کرده تو سر زباله که چی در بیاره مثلا جدا کنه دیگه، یه دونه وسیله پلاستیکی در بیاره یا یه کارتونی در بیاره، بعد عکسشو میگیره میگه ثمره 40 سال انقلاب اسلامی. یه بابا والا بله ما کلمه کردیم یه دونه کارتون در بیاریم، چه ربطی داشت به این مطلب؟ میره تو سیستان بلوچستان، میره توی کرمان، یه کپرنشینی عکس میگیره ثمره 40 سال انقلاب اسلام. بخاری مدرسه خراب شده، اینا پتو انداختن رو پاشون، عکس میگیره ثمره 40 سال انقلاب اسلام. وقتی اینو هی تکرار کنه ذهن خراب میشه، یه ذهنیت ایجاد میشه تو ذهنش، میگه راست میگه، چیکار کرد انقلاب برای ما؟ اون وقت برای اینکه من و شما وظیفمون رو انجام بدیم و بتونیم این کار رو انجام بدیم، رهبری پارسال این بیانیه رو صادر کرد. یکی از سوالهای فردا قیامت همینه، این سواله. و این که من و شما نسبت به تک تک جملات و کلماتی که ولی امر مسلمین داره به کار میبره چه اقدامی انجام میدیم؟ یکیش همینه، یکیش تبیین کردن دستاوردهای انقلاب که ذهنها رو منظم کنه. رهبری تو کتاب همرزمان حسین، این کتاب خیلی جذاب و جالبیه، ببینید کتاب. حالا اونایی که اهل مطالعه هستید، کتاب همرزمان حسین حرفش اینه، میگه ائمه اطهار، امام حسن، امیرالمومنین به بعد دیگه امام سجاد تا آخر، میگه همشون تو سپاه امام حسین علیه السلام. اینجوری که فکر کنی امام سجاد، امام صادق، امام کاظم مبارزه نمی کرده، نه غلطه، امام صادق مبارزه می کرد. بعد اونجا همین مطلب میگه. حالا کار ندارم، تو اون کتاب رهبری یه جمله میگه، میگه وقتی بخوان یک انقلابی رو به هم بریزن اول باید زمینه فکریش آماده کنن. خطر 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 اونجاست که ذهن غالب مردم ما رو بره به این سمت که انقلاب هیچ کاری نکرده است، بعد زمینه آماده میشه که اقدام نظامی یا هر چیز دیگه ای جواب بده. ما اگر بخوایم یه انقلاب ماندگاری داشته باشیم، اولین نکته اینه که وظیفه خودمون رو تشخیص بدیم. من برمیگردم انشاءالله میگم رازهاشو، انشاءالله امشب یه دونشو میگم و برگشت انشاءالله تو هفته آینده عرض میکنم خدمتون. اگر رفقا من و شما نسبت به این بیانیه گام دوم بی اعتنا بشیم، عملا شکرگزاری نکرده ایم. وقتی میری یه جایی میگی رفیق، برادر، خواهر، بیانیه رو خوندی یا نه؟ میگه نه. میگم ببین شکرگزاری نمی کنی نسبت به یه رهبر. لئن شکرتم لأزیدنکم. میدونی وقتی شکرگزاری نمی کنی چجوری میشه؟ کلام رهبر بی پشوانه میشه. میشه مثل امیرالمومنین علی علیه السلام. امیرالمومنین فرمود لا رأی لمن لا یطاعله. وقتی کلام مولا امیرالمومنین تو جامعه نباشه، دو تا فرهنگ باشه، یه فرهنگی که امیرالمومنین میفرماد، یه فرهنگی که یک گروه دیگه میگن، امیرالمومنین حکومتش تاب نداره. چرا امیرالمومنین حکومت رو قبول نمی کرد؟ بابا امیر یا علی، خلافت که حق شماست، باید قبول کنید. میفرماد آمادگی نیست. 25 سال انحراف رفته. من علی الان بیام آماده نیستید. نشون به اون نشون که 3 تا جنگ و صدها هزار کشته رو سپاه امیرالمومنین مون. امام صادق هم همینطور بود. اون فرد اومد به امام صادق گفت یا ابن رسول الله چرا قیام نمی کنید؟ امام فرمود بیا بریم. رفتن بیرون از مدینه، گفت این گوسفندا رو بشمار. 17 تا گوسفند بود. میگن شمردم 17 تا گوسفند بود. امام فرمود اگه من به این تعداد یار داشتم قیام میکردم. امام صادق چون شرایط رو آماده نمیدید قیام نمیکرد. یه امیرالمومنین فرمود اگر حضور شما نبود من اصلا وارد نمیشدم، چون شرایط مهیا نیست. اولین شرط ماندگاری انقلاب و رمز بقای انقلاب اینه که یارانی باشن که کلام رهبرشون رو به بدنه جامعه منتقل کنن. زمان حضرت امام بودن، شبکه روحانیون که نوار حضرت امام رو اینجا اونجا تو پاریس اگه یه جمله میگفتن، اگر توی نجف حرف میزدن، بین مردم نقل میدادن. الان این شبکه اونجوری که باید کار بکنه کار نمیکنه. ولذا خیلی ها به حرفای رهبری آشنا نیستن. رفقا یه تکلیف رو برای خودمون بگیریم، لااقل با یه نفر حرف بزنیم. الان چند نفریم اینجا؟ ممکنه 50 نفر باشیم، کمتر بیشتر. با یه نفر صحبت کن، یه نفر که اگر قیامت به شما گفتن، به من گفتن در مورد این چی کار کردی، بگو من با یه نفر صحبت کردم. همین جمله رو آقا بیانیه رو خوندی؟ اون میگه خودت خوندی؟ شما چی میگی؟ میگه نخوندم. میگه عجب اشتراک. میگم تفاهم داریم با هم دیگه. حالا بعدش خب پس بیا با هم بخونیم، یه بارو بخونیم ببینیم شاید یه چیزی، یه جرقه ای زد. من خودم وقتی اینو میخونم، مثلا بحث مقاله ای که میخوام بنویسم، پایان‌نامه ای که میخوام بنویسم، تحقیقی که میخوام بکنم، میام میذارم روی این مطلب. خب من که باید تحقیق کنم، مقاله‌ای بنویسم، پایان‌نامه‌ای بنویسم، کاری باید انجام بدم، از اینجا بگیرم، اینجا بشه بیس، پایه همه کارم. حالا من خیلی حالا نوجوانای گل عزیز و رفیق خودمون رو خیلی اصرار ندارم، ولی بچه‌هایی که جوان‌تر هستن تبیینش، البته میشه برای عزیزان نوجوانم گفت، با یه بیان ساده‌تر سهل‌تری مطلب رو گفت، ولی اونایی که بالاترید حتما اینو بگید. خب مقدمات رو امشب عرض کردم. این که ما اگر بخوایم استمرار بدیم، ببینید خدا با سنتاش کار میکنه. خیلی جالبه، خدا اصلا شوخی نمیکنه. میدونید که خدا اصلا سر کارم نمیره، خدا اون بالا بیکاره بیکاره، اصلا کارش من و شمایی. این نگاه میکنه اصلا زمینه امتحان لنبلوبن نکن، خدایا چی کار میکنی صبح تا شب؟ خوابم که نداره، چرتم که نمیزنه، کلن کارش من و شمایی. بعد با سنتاش هم کار میکنه. یه سنتش نمیگه لئن شکرتم لازیدن نکن، شما شکر گذاری کنید من اضافه میکنم. بعد میگه نگاه کن، خدا میگه من نعمت انقلاب بهتون دادم. بعد از هزاران سال با یه رهبری که خدا شاهده من هی شکر گذارم، میگم خدا یا شکرت، اگر من نبودم زمان ائمه اطهار، در زمان امام خامنه ای در زمان ایشون به دنیا اومدم، الان میبینم ایشون رو، تحت ولایت ایشون قرار دارم، ولایت کسی که دنیا رو داره مدیریت میکنه. گویا این ما الان تو مهمترین منطقه دنیا هستیم، منطقه که از حیث انرژی، از حیث جغرافیایی که بیان میکنن مهمترین منطقه است. تو این منطقه یه سید اولاد پیامبر با همون دید و منشی که اهل بیت فرمودن، امام حسین علیه السلام فرموده، داره مدیریت میکنه و یه ابرقدرت که خودش رو ابرقدرت میدونه ولی خودش نمیتونه، باید ائتلاف درست کنه، وایسادن جلوش یه تنه تو این دوران. خب من باید خدا رو هزار مرتبه شکر کنم، ولی شکر لسانی فایده نداره، شکر عملی میخواد. شکر عملی شکش اینه. اون نکته ای که میخواستم بگم و عرضم تمام کنم اینه، یکی از مهمترین رازهایی که انقلاب اسلامی استمرار داشته، چون میدونید این توطئه‌هایی که علیه انقلاب شده برای هر انقلابی میشد به هم میریخت. مثلا کودتای طبس، شما از نوجوانای عزیز کسی میدونه این کودتای طبس چی بوده؟ تو را مشهد رفتید؟ مسجد شکر مشهد رفتید؟ با اتوبوس رفتید؟ مسجد شکر کی رفته مسجد شکر نماز خونده؟ نوجوانا، شما رفتید؟ شما میدونید مسجد شکر برای چی اصلا، شکر شکر چی میخواد انجام بده؟ جواب بگید شما. مام ببینید یکی از کودتاها این کودتای طبس بوده که اصلا نیروی زبده رزمنده پیاده میکنن برای اینکه حمله کنن به مواضع مختلف حساس نظامی و جاهای مختلف مثل بیت امام و بقیه موارد، کار انقلاب یک سره کنن، تمامش کنن. این که میگم خدا با سنتاش کار میکنه اینه. این شن تو نظر ما میگم شنه دیگه، چیه شنه، ولی این شن میتونه مأمور خداوند بشه و چنان به هم بزنه فضاشون رو که هلیکوپتراشون ساقط بشه و عملیات منهدم بشه. اینو قرآن میفرماید، قرآن به موسی علیه السلام میفرماید که موسی یه عصایی دستش میگرفت، گوسفنداشو که میبرد با عصا میزد، بعد با همون عصا هم رفت پیش خدا برای ملاقات. خدا بهش گفت که یا موسی، و ما تلک به یمینه که یا موسی، گفت موسی چیه تو دستت؟ موسی علیه السلام فرمود خب این اساس دیگه. گفت چیکار میکنی؟ گفت تکیه میدم بهش، گوسفندامو هم باهاش چیکار میکنم؟ جابجا میکنم. خب از نگاه موسی این اساس یه چوبه، ولی از نگاه خداوند این چوب نیست صرفا، این میتونه مأمور خداوند باشه. ولذا خدا فرمود به خاطر من رهاش کن. به خاطر خدا که رها شد تبدیل به اژدها شد. این قلم در نظر من و شما یه قلم مثل آب، بابا آب داد نان دادتون، ولی وقتی به خاطر خدا این قلم حرکت کنه مثل شهید مطهرین میتونه کتابهایی باشه که خیلی از شبهاتو ببلعه بره کنار، چون به خاطر خدا قلم میزنه. رمز اول استمرار انقلاب ما که باید این رمز عقب ذهن ما برای همیشه باشه، اون حق بودنه. انقلاب بر پایه حق به وجود اومده، نه بر پایه هوای نفسانی یه شخصی مثل حضرت امام. امام به تکلیفش عمل میکرد تو هر حالی که بود. و یه درسه، من این خاطر رو بگم عرضم تمام، انشالله هفته آینده میخوام انشالله همه دوستانی که این هفته هست هفته آینده باشن که بحثو کامل ببینید و انشالله بتونیم عقب ذهن اون باشه برای دیگران هم نقل کنیم تا حدی که امکان داره. امام به خاطر خدا قیام کرد، از هیچ کس هم نمیترسید و چون به خاطر خداوند قیام کرد، تکلیف محور بود، کارش جلو میرفت. نگاه به نتیجه کار نمی کرد، نگاه به وظیفه‌ای که الانش با در مقابل شاه قیام کرد. وای میستیم قیام میکنیم، آقا عدمون کمه، کم باشه، کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله. چه بسا تعداد کمی که علیه تعداد زیاد قیام میکنن و اونها رو در هم میشکنن. حق محوری اولین معیار ماندگاری انقلابه. باشه تا همینجا من خستتون نکنم، سلامی عرض کنیم ساحت مقدس بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، دوستان عزیز مدامون هم هستن، انشاءالله استمرار میدن. خیلی که خسته نشدید؟ السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حجات حمبا يا وجيهة جانا اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. سلام بر فاطمه. میدونم همه عزاداری کردید برا بی بی دو عالم فاطمه زهرا. من یه چند جمله بگم انشاءالله عزیزمون ادامه بدن. لحظات آخر عمر بی بی دو عالم فاطمه زهرا بود. فاطمه در بستر بیماری افتاده، امیرالمومنین وارد خانه شد، دید زهرای جوانش فاطمهش در بستر بیماریه، اومد کنار فاطمه، فاطمه رو صدا زد، یا فاطمه کلمینی، فاطمه جان با من علی حرف بزن. جوابی نشنید، صدا زد یا بنت محمد کلمینی، ای دختر رسول خدا با من حرف بزن. جوابی نشنید، این بار صدا زد، فرمود یا فاطمه کلمینی، انا ابن عمک علی، فاطمه جان پاشو با علی حرف بزن، من پسر عمود علیم. فاطمه زهرا نشست، یه نگاه به چهره مظلومانه مولا کرد. فاطمه یه نگاهی کرد به چهره علی، دست برد اشک چشمان علی رو پاک کرد.
اون وقت شروع کرد به اش ریختن. امیرالمومنین سوال کرد یا فاطمه ما یوبکیک، فاطمه جان برای چی اشک میریزی؟ فرمود اشک و ناله من برای مظلومیت توست. بعد یه چند جمله گفت، وصیت کرد، صدا زد یا علی کفنی و غسلنی و دفنی فی اللیل ولا تعلم احدا قبلی. کلام من اینجاست. فاطمه زهرا اون لحظات آخر فرمود ابکنی و ابکل الیتاما، علی جان برای من و برای بچه های غریبم عشق بریز. جمله آخر فاطمه این بود ولا تنس قتیل العدا بطف العراق، علی جان برای حسینم ویژه عشق بریز، ویژه گریه کن. امان از دل زهرا، بی بی جان نبودی کربلا، امان از اون لحظه ای که کاروان و سرار و وارد گودی قتلگاه کرد، تا نگاه عمه جان زینب به بدنهای بی سر افتاد، خودشو از روی ناقه به زمین انداخت، بدن اربن اربا بی سر حسین و در آغوش گرفت. چه میکنه زینب؟ یه کاری کرد، دل دوست و دشمن آتش زد، دیدن حسین، دیدن زینب خم شد و لبها رو به رگهای بریده حلقوم حسین. حسین جان، حسین جان.